هفت شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه روز پایانی هفته است. روز پنج شنبه سوم آذر ماه 1390 24 نوامبر 2011 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر سرد پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله با یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل و برنامه هفتگی پنجشنبه‌ها.com. اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم الهه روان شد.
عصر بخیر. بحرین میگوید اسناد و شواهد محرمانه‌ای در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. به نوشته خبرگزاری رسمی بحرین، به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی آن کشور، تمامی اطلاعات درباره ایران را نمی‌توان به نهادهای دیگر نشان داد. رهبران بحرین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی آن کشور و حمایت از اپوزیسیون شیعه بحرین که اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، متهم کردند. به دنبال تصویب دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا در مجلس شورای اسلامی، وزارت خارجه بریتانیا اخراج احتمالی سفیر آن کشور در تهران را مایه تأسف خواند. روز گذشته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزارت خارجه خواست سفیر بریتانیا در تهران را اخراج کند. دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بررسی مفاد آن روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز می شود. اعلام تحریم‌های جدید بریتانیا، آمریکا و کانادا علیه ایران که با حمایت برخی از کشورهای غربی همراه شد، با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده است. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و سرپرست مؤسسه ایران، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای جوانفکر به بخش CCU بیمارستانی در تهران منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است. دوشنبه گذشته ماموران دادستانی تهران برای بازداشت او به دفتر روزنامه ایران رفتند، ولی بر اثر مقاومت کارکنان روزنامه و دستور مقامات بالای جمهوری اسلامی از بازداشت او خودداری کردند. در این واقع نزدیک به 40 نفر از کارکنان مؤسسه ایران بازداشت و ساعتی بعد 30 تن از آنان آزاد شدند. دادگاه علی اکبر جوانفکر را به اتهام نشر مقالات و تصویرهایی در ویژه‌نامه خاتون به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم کرده است. 12 نفر از اعضای القاعده که به کشتار 70 نفر در یک مراسم عروسی متهم شده بودند، روز پنج شنبه اعدام شدند. دادگاهی در عراق 15 نفر از متهمین این واقعه را 5 ماه پیش به اعدام محکوم کرده بود، ولی به گفته معاون وزیر دادگستری عراق 3 نفر از متهمین که پرونده‌های مفتوح دیگری دارند اعدام نشدند. این عده به دست داشتن در کشتار 70 نفر از شرکت کنندگان در یک مجلس عروسی در شهری شیعه نشین در 80 کیلومتری بغداد متهم شده بودند. ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای به خاطر کشته شدن 10 تن از معترضین در نارامی‌های اخیر آن کشور از مردم عذرخواهی کرده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که مسئولان این کشتارها مجازات خواهند شد. در نارامی‌های 5 روز گذشته در مصر دست کم 35 نفر از معترضین کشته شدند. در 6th روز از تظاهرات گسترده در مصر هنوز هزاران تن از معترضین در میدان تحریر قاهره هستند. معترضان خواهان کنارگیری فوری نظامیان و تشکیل دولت موقت غیر نظامی هستند. دوشنبه آینده انتخابات پارلمانی در مصر آغاز می شود و شورای عالی نظامی آن کشور هم گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال آینده برگزار خواهد شد. داستانگویی به شیوه نقالی و لنج‌های بومی خلیج فارس به فهرست میراث معنوی یونسکو اضافه شدند. در نشستی که در جزیره بالی در اندونزی برگزار شد، مسئولان یونسکو 18 مورد از آداب و سنن بومی کشورها را به فهرست میراث جهانی خود افزودند و تاکید کردند که این آداب و سنن به حمایت‌های فوری نیاز دارند. نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تاکنون 215 مورد از رقص‌های بومی، آوازهای محلی و قبیله‌ای، اشعار قدیمی و آداب و سنن ویژه مناطقی را به عنوان میراث معنوی و فرهنگی که باید محافظت شوند ثبت کرده است. به گفته قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران، موجودی این صندوق به 27 میلیارد دلار رسیده است. قاسم حسینی در همایش سرمایه گذاری در ایران گفت که تا پایان سال جاری این رقم به 30 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و همچنین از انعقاد 5 میلیارد دلار قرارداد با بانک‌ها خبر داد و گفت این مقدار پول به صورت ارزی و ریالی پرداخت می‌شود. قائم مقام صندوق توسعه ملی دلیل تشکیل این صندوق را رفع ایرادهای حساب ذخیره ارزی خوانده و گفته است که مهمترین مشکل برداشت‌های دولت و مجلس بود. طبق اساسنامه این صندوق، دولت باید سالانه 20% از درآمد نفت را به این صندوق واریز کند. در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ژاپن، تیم ملی ایران روز پنجشنبه با نتیجه 3-2 تیم لهستان را شکست داد. مهدی بازارگرد با کسب 15 امتیاز بهترین بازیکن این بازی شناخته شده است. تیم ملی والیبال ایران پیش از این تیم ملی صربستان قهرمان اروپا را شکست داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کمیسیون مستقل دولت بحرین گفت شواهدی از دخالت ایران در دست نیست. ریاض و منامه باز هم تهران را متهم کردند. نشست دیگر درباره بحران سوریه، تصمیمات تازه از گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در این باره بیشتر خواهید شنید. و مصر، چند ماهی از برکناری حسنی مبارک نگذشته و معترضان باز به خیابان آمدند. معترضانی که میگویند تا واگذاری قدرت به غیر نظامیان در خیابان خواهند ماند. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی همراه ما باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، بحرین میگوید اسناد و شواهد محرمانه‌ای در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. رهبران بحرین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی آن کشور و حمایت از اپوزیسیون شیعه بحرین که اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهند متهم کردند. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده است. برای آگاهی از جزئیات این خبر بشنویم گزارش همکارم فرینه عاصمی.
بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. این گفته‌ها در حالی اعلام شده که کمیسیون مستقل ویژه بررسی نارامی‌های بحرین پس از تحقیقات اعلام کرده هیچ سندی در این باره پیدا نکرده است. این کمیسیون در گزارش 500 صفحه‌ای خود اعلام کرده که بر اساس مدارک و شواهدی که به آن دسترسی داشته، نمی‌توان دخالت ایران را در این نارامی‌ها ثابت کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد که نگرانی از به خطر افتادن امنیت ملی مانع از این شده که تمام اطلاعات درباره ایران منتشر شود. ایران اتهام‌های وارده را رد کرده و میگوید دخالتی در نارامی‌های 10 ماهه در بحرین نداشته است. خبرگزاری رسمی بحرین همچنین بیانیه پادشاه بحرین را بار دیگر منتشر کرد که به گفته او پروپاگاندای ایران به درگیری‌های خونبار در این کشور سرعت بخشیده است. بحرین محل استقرار نیروهای دریایی آمریکا. اوایل این ماه بحرین اعلام کرد طرح تروری توسط ایران را خنثی کرده که نقشه حمله به تعدادی از افراد بلندپایه را تحریزی کرده بود. سفارت عربستان سعودی در بحرین هم از اهداف حمله در این طرح بوده است. محمود شریف بستیونی، رئیس کمیسیون مستقل ویژه بررسی نارامی‌های بحرین، به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است که ایران به گفته او پروپاگاندا کرده و نمی‌توان از این کشور انتظار داشت که از وضعیت بحرین سوء استفاده نکند. اما درباره این که به معترضان کمک مالی می کند یا آنها را به نارامی و شورش تحریک می کند هیچ مدرکی در دست نیست. هدا نونو سفیر بحرین در ایالات متحده اما به روزنامه واشنگتن تایمز گفت که رسانه‌های دولتی ایران با انتشار مطالب تحریک‌آمیز سعی در نارام کردن بحرین داشتند. او حتی به این نکته اشاره کرد که رسانه‌های دولتی ایران بحرین را استان 14 ایران خواندند و این مسئله به شدت گرفتن درگیری‌ها در بحرین کمک کرده است. خانم نونو همچنین گفت هیچ مدرکی که بتوان به طور فیزیکی آن را دید یا لمس کرد در این باره نداریم، اما می‌دانیم ایران مقصر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده دست کم 35 تن در ناآرامی‌های بحرین کشته شدند. تعدادی از این افراد از نیروهای امنیتی بحرین بودند.
گزارش خبری همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید درباره اینکه عربستان سعودی و بحرین همچنان ایران رو به مداخله در امور داخلی این کشورها و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس متهم میکنند. برای اینکه بیشتر آگاه بشیم از جزئیات این موضوع بشنویم گزارش همکارم مینا بهارمصر.
خبرگزاری رسمی بحرین روز پنجشنبه بار دیگر با تکرار اتهام مداخله ایران در امور بحرین گفته است که ملاحظات شورای امنیت ملی این کشور مانع از انتشار اسناد و شواهد طبقه بندی شده درباره مداخله ایران در امور بحرین می شود. کمیسیون مستقل در گزارشی که به امیر بحرین داده آورده است که آنها در جریان تحقیقاتشان نتوانستند ارتباط مشخصی میان شواهدی که دولت بحرین ارائه داده و رویدادهای خاص بیابند و بخش اعظم اتهامهای دولت بحرین درباره مداخله ایران به عملیات اطلاعاتی و جاسوسی ارتباط داده می شود که تحقیقات مستقل در مورد آن را غیر ممکن می سازد. با این حال امیر بحرین روز چهارشنبه با انتقاد از این بخش از گزارش تأکید کرد که نقش ایران در مداخله در این کشور برای به گفته او همه کسانی که چشم و گوش دارند واضح است. بحرین همچنین اخیراً اعلام کرد که یک شبکه تروریستی را که با سپاه پاسداران مرتبط بوده و قصد داشته از جمله به سفارت عربستان در منامه حمله کند برچیده. اتهامی که ایران آن را بی اساس و تقلید از آمریکا توصیف کرد. علی مهتدی تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد این سخن پادشاه بحرین که میگوید همه کسانی که چشم و گوش دارند متوجه مداخله ایران هستند اینطور میگوید:
در نظام جمهوری اسلامی این یک نوع سیاست خارجی هست که هر جایی شیعیان در هر کشوری از منطقه تحرکی میکنن ایران بلافاصله از اونها حمایت میکنه و این حمایت خودش رو با توجه به بافت اون منطقه به یه شکل که به اون منطقه در واقع میخوره تعریف میکنه. در لبنان یک جور تعریف میکنه، در عربستان یک جور دیگه تعریف میکنه و در بحرین به یک نوع دیگه عمل میکنه. وقتی که شیعیان در این کشور تحرک رو علیه نظام حاکم برگزار میکنن، حمایت ایران، حمایت سیاسی ایران و حمایت تبلیغاتی ایران از این گروه هست که برای عربستان و همپیمانانش در منطقه خیلی مهم جلوه میده. موضوع دوم برمیگرده به یک رقابت منطقه‌ای بین ایران و عربستان، به شکلی که هر جایی که عربستان نفوذ داره ایران هم در اون منطقه مشغول مبارزه با عربستان برای کم کردن نفوذش هست. بیشترین درگیری‌های سیاسی بین دو کشور در عراق بروز پیدا کرد و در لبنان و اکنون بحرین از وقتی که این اعتراض‌های مردمی در اون شروع شده تبدیل به یک عرصه دیگه برای رقابت میان این دو کشور تبدیل شده. از یک طرف عربستان نیروهای نظامی خودش رو وارد بحرین میکنه، از طرف دیگه ایران به شدت این عمل رو محکوم میکنه و از منظر در واقع شاخ و نشان کشیدن سیاسی با عربستان بیرون میاد. خب این موضوع هم از طرف عربستان به نوعی دخالت آشکار در امور کشور عربی فرض میشه و گفته میشه به این خاطر که دولت بحرین بود که رسما از عربستان خواست که نیروهای نظامی خودش رو وارد بکنه و اونها رفتار ایران رو خارج از نزاکت دیپلماتیک میدونن.
در همین حال سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را به ادامه مداخله در امور اعضای شورای همکاری خلیج فارس متهم کرد. روز چهارشنبه در درگیری ماموران امنیتی عربستان و مردان مسلح در شرق این کشور دو نفر کشته و 3 تن زخمی شدند. وزارت کشور عربستان این مردان مسلح را در خدمت یک قدرت خارجی توصیف کرده. از سوی دیگر رسانه‌های دولتی ایران پوشش وسیعی به این خبرها دادند و شبکه پرس تیوی جمهوری اسلامی با کسانی که فعالان عربستانی توصیف می‌کند مصاحبه کرده و رسانه‌های ایران از موج جدید اعتراض‌های شیعیان عربستان سخن می‌گویند. عربستان سعودی همچنین به شدت در مورد احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کند و با ارجاع موضوع اتهام ترور سفیر این کشور در واشنگتن به سازمان ملل که به تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت طرح این ترور در مجمع عمومی انجامید، اگرچه به طور مستقیم در قطعنامه نامی از ایران برده نشده بود، روابط ایران و عربستان هرچه بیشتر تیره شده است. وزارت خارجه ایران در ارتباط با همین قطعنامه روز چهارشنبه سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران را احضار و اعتراض کرد که آن قطعنامه به پیشنهاد آمریکا بر پایه اتهام‌های بی‌اساس به سازمان ملل ارائه و تصویب شده است.
دیپلماسی در حوزه خلیج فارس از روابط تهران با بحرین و عربستان سعودی می‌شنیدید در گزارش همکارم مینا بهارمست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ابتدای این مجله گفتم که همراه خواهیم شد در بخشی از این مجله با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات پیرامون سوریه. وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز نشستی داشتند در قاهره. ایلیا جزایری سلام میکنم و فکر میکنم که از همینجا شروع بکنیم، از نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب که امروز در قاهره برگزار شد. از نتایج این نشست چه خبر؟
سلام. حالا این نشست قرار بود بعدش یک نشست خبری باشه که این نشست خبری برگزار نشد به دلایلی که ذکر میکنم در صحبتام. فقط آقای نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت که وزرای امور خارجه از سوریه دعوت کردن که تا ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه به پروتکلی که هفته پیش اتحادیه عرب ارائه داده بود این پروتکل رو بپذیره و امضا کنه. این پروتکل برای حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه و نظارت بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب برای متوقف کردن خونریزی ها و کشتارها هست. همچنین منابع اتحادیه عرب گفتن که شنبه کمیسیون اقتصادی اجتماعی اتحادیه جلسه برگزار میکنه تا بحث تحریم ها علیه سوریه رو بررسی کنه. این تحریم ها در صورتی اعمال خواهد شد که سوریه پروتکل اتحادیه عرب رو نپذیره. این تحریم ها شامل متوقف کردن پروازها به سوریه، تحریم بانک مرکزی سوریه، متوقف کردن مبادله کالا با دولت سوریه، البته غیر از کالاهای اصلی که بر معیشت مردم تأثیر میگذاره. اما جلسه امروز اتحادیه عرب شاهد یک سری اختلاف نظر بود. صبح وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیباری اعلام کرد که سوریه پروتکل اتحادیه عرب رو پذیرفته، اما تلویزیون دولتی سوریه این خبر رو تکذیب کرد و نشون میداد که مردم سوریه جمع شدن در هواداری از بشار اسد و علیه اتحادیه عرب شعار میدن. مسئله اینه که در نامه ای صبح داده ولی در معلم وزیر امور خارجه سوریه به اتحادیه عرب و گفته سوریه این پروتکل رو با شرط و شروط میپذیره. این شرط و شروط از سوی اکثر وزرای امور خارجه اتحادیه عرب مورد پذیرش واقع نشده و فقط الجزایر بوده که تاکید میکرده که باید پذیرفته بشه و وزیر امور خارجه الجزایر دو بار جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب رو ترک کرده بود.
پس اینطوری که به نظر میاد این نشست امروز در قاهره آنچنان نشست نتیجه باری نبوده و همچنان مشخص نیستش که کاملا نتایجی که در این نشست به دست اومده واقعا اتفاق افتاده یا نه. اما ایلیا، اتفاق دیگری که امروز در پیرامون اخبار سوریه دیده میشد تصمیمی در اتحادیه اروپا بود. از این تصمیم اتحادیه اروپا خبر داری؟
این تصمیم اتحادیه اروپا برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه هست. بخشش آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه گفته که کشورش چه اسد بپذیره چه نپذیره کمک‌های انسان دوستانه خودش رو به سوریه ارسال خواهد کرد، چون همینطور که میدونی به خاطر طولانی شدن بحران سوریه وضعیت اقتصادی در این کشور تقریبا بحرانی شده. این کشور با توجه به اینکه زمستان و فصل سرما اومده از بحران سوخت رنج میبره. همچنین صحبت‌های شده از آغاز گفتگوی اتحادیه عرب با اپوزیسیون سوریه و کاترین اشتون این قول رو داده به اپوزیسیون اینکه گفتگوهاشون رو شروع کنن و فقط خواستن از اپوزیسیون که یک برنامه سیاسی مدونی ارائه بده تا بشه از اون به عنوان یک اپوزیسیون یک پارچه نام کرد، یاد کرد و باهاش به گفتگو نشست.
اما این از تصمیمات جامعه بین المللی در قبال سوریه. در خود سوریه چه خبر هست؟ تظاهرات به کجا انجامیده تا این لحظه؟
در بعضی مناطق تظاهرات ضد دولتی برگزار شده امروز. البته در این روزها و در هفته اخیر غیر از روزهای جمعه تظاهرات مخالفان معمولا در شب برگزار میشه، اما امروز بعضی از شهرها شاهد عملیات نظامی ارتش بوده، از جمله ارسطن که به شدت گلوله باران شده توسط تانک‌های ارتش سوریه. گفته میشه که تعدادی از افسران جدا شده از ارتش در اون شهر مستقر شدند. روستای المزیق در حومه حما هم همینطور شاهد یورش نیروهای سوری بود و الحوله در حومه حمص هم شاهد عملیات شدیدی بود. امروز گفته میشه تا این ساعت‌ها حد اقل دست کم معترضان به وسیله به دست نیروهای امنیت سوریه کشته شدند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیا رابطه ایران و بریتانیا با بحرانی جدی روبروست به دنبال اعمال تحریم‌های جدید بریتانیا علیه ایران به علت فعالیت‌های هسته‌ای این کشور؟ مجلس شورای اسلامی طرح کاهش روابط با بریتانیا را در دستور کار خود قرار داده. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه بریتانیا اخراج احتمالی سفیران کشور در تهران رو مایه تأسف خونده، در صورتی که مجلس شورای اسلامی طرح کاهش روابط با بریتانیا رو تصویب کنه، روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح کاردار نزول خواهد کرد. شما آینده رابطه ایران با بریتانیا و بحران پیش آمده رو چطور پیش بینی می کنید؟ بشنویم نظر شنوندگان رادیو فردا رو در این باره.
برای اینکه ما از شر انگلستان که همه این بدبختی‌ها رو اون باعث شده و اسلام انگلیسی رو ابزار قرار داده و ملت ما رو به بند کشیده خلاص بشیم، باید روابط به کلی قطع و لانه‌های جاسوسی انگلیس، اهم از سفارتش و تمام کنسولگری‌هاش بسته بشه. آمریکا، چین و روسیه آنچنان ضررهایی ندیدیم که از انگلیس دیدیم در طول تاریخ 350 سالمون.
واجب به قطع رابطه ایران و انگلیس باید بگم که یک چیز غیر ممکنی است و در ظاهر شاید هر دو کشور سفرهای همدیگر را اخراج کنند، اما روابط پنهانیشون بیشتر میشه که کمتر نمیشه. اگر بخواد رابطهشون قطع بشه، پرسپکتیف این هزاران نفر از آقازاده ها که تو انگلیس در حال تحصیل کار هستن چی میشه؟ و فکر میکنم ایران بزرگترین سرمایه مالی انسانیش تو خارج در کشور انگلیسه.
به نظر من باید ایران با این شیطان بزرگ انگلیس قطع رابطه بکنه و اصلا رابطه با اون نداشته باشه، چون که این شیطان استعمارگر شیطانی است که دسیسه می آفرینه. جمهوری اسلامی ایران همیشه پا بر جاست.
اینها انقدر اینا توی دستگاه های دولتی ما در جاهای مختلف تو ایران ریشه دووندن که 100 سال هم اگر به هر صورت نشون نباشه، سفیر هم نداشته باشن، کاردار هم نداشته باشن، 100 سال هم که نباشه اینا کار خودشون انجام میدن.
به نظرم که این تحریم ها و حتی قطع روابط دیپلماتیک بین کشورهای غربی و ایران فقط و فقط فشارش بر روی مردم ایران هست و اگرچه ممکنه در دراز مدت این فشارها نارضایتی مردم ایران رو از دولت ایران بیشتر و بیشتر کنه و به تغییر رژیم منجر بشه. آتیلا هستم از شمال تا.
از دبی تماس میگیرم، رضا هستم. در مورد تحریم ها و تحریم بانک مرکزی باید بگم که این بزرگترین اشتباهی بودش که کشورهای غربی دارن انجام میدن، چون این فقط فشار رو مردم ایران بیشتر میکنه و این هیچ تاثیر روی دولت ایران نداره و این بزرگترین اشتباهه.
اگه اونها میخواد تحریم بکنن صرف سخت وایسن تحریم بکنن، نه ای که فقط حرف بزنن. خب بعد اونا هم که تحریم بکنن فشار به دولت واقعی نمیاد، اونا گوشتشون و میوهشون و همه چیز صبح به صبح تمدید میشه، فشار به ما هم دولت میاد.
شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420. 21 12 41 13. همچنین میتونید بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا به این سوال همکاران من پاسخ بدید، مثل برخی از کاربران فیسبوک رادیو فردا، فرشاد که گفته که این فقط خودزنی سیاسی جمهوری اسلامی و بریتانیا است، و علی گفته تا روسیه هست غم نداریم، و نبی هم نوشته که باید زودتر این کار رو میکردند، اشاره به کاهش سطح روابط بین ایران و بریتانیا در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی. اما ارتش مصر روز پنجشنبه از مردم عذرخواهی کرد، اما در این حال به مصری‌ها توصیه کرد به خانه بازگردند. معترضان میگویند تا رسیدن به اهدافشان که واگذاری قدرت به غیر نظامیان است در خیابان خواهند ماند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
در میدان تحریر قاهره ارتش شلیک نکرد، اما اینجا و آنجا پرتاب گاز اشکاور همچنان ادامه داشت. معترضان مصری در خیابان مانده بودند تا به خواسته هایشان برسند. واگذاری قدرت به دولتی غیر نظامی و به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی. روز پنجشنبه و در پی آنکه اعلام شد معترضان و ارتش بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند، دو ژنرال ارشد ارتش مصر بر صفحه تلویزیون ظاهر شدند تا همچنان بگویند که انتخابات پارلمانی هفته آینده به تعویق نمی افتد. برخی از معترضان معتقدند احزاب هنوز فرصت نیافتند با مردم صحبت کنند و مردم با آنها آشنا شوند و در این شرایط تنها اخوان المسلمین است که سود می‌برد. اخوان المسلمین که سازمان یافته ترین گروه مصری است، مانند ارتش طرفدار برگزاری انتخابات پارلمانی در هفته ی آینده است و رسما اعلام کرده در اعتراضهای خیابانی شرکت نمی کند. یکی از معترضان در میدان تحریر روز چهارشنبه و پیش از اعلام آتش بس میان معترضان و ارتش گفت:
کسانی که اینجا هستند آدم های خوبی هستند و مردمی قابل احترامند. اینها دکتر و مهندسند و همشان مدارک تحصیلی بالایی دارند و با فرهنگ هستند. من شهر خودم را ترک کردم و به اینجا آمدم تا ببینم کی درست میگه و کی غلط. نیروهای امنیتی روی پشت بام ها موضع گرفتند و به مردم شلیک میکنند. یک نفر که نزدیک من ایستاده بود بر اثر انفجار مهمات چشمانش را از دست داد، اما او فریاد می‌زد که بر می‌گردم.
روز پنجشنبه و در گفتگوی تلویزیونی دو ژنرال ارشد ارتش مصر، یکی از آنان یعنی ژنرال محمود شاهین گفت که انتخابات پارلمانی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و 3 مرحله‌ای برگزار خواهد شد. و ژنرال مختار المحله هم یادآور شد که شهروندان مصری باید بر انتخابات متمرکز شوند و انتخابات را به حضور خیابانی ترجیح دهند. این دو ژنرال از طرف همه نیروهای مسلح مصر از مصری‌ها پوزش خواستند و کشته شدن شماری از شهروندان را در ناآرامی‌های یک هفته اخیر به مردم تسلیت گفتند. اما اینکه معترضان حاضرند به خانه برگردند و چنان که ژنرال ها میگویند تنها به انتخابات پارلمانی هفته آینده فکر کنند، عمر روبرت همیلتون، فیلمساز و فعال حقوق بشر مصری بریتانیایی، به همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
مردم تا رسیدن به خواسته اصلیشون، چیزی که در ابتدا به اونها قول داده شده بود، اینجا میمونند، یعنی تشکیل یک دولت کاملا غیر نظامی. کسی هم جایی نمیره تا این اتفاق بیفته. میدونید که اینها در اواسط زمستون هم 18 روز تمام اینجا موندن تا دیکتاتور رو کنار بزنن. این بار هم اگر که بیشتر از این حتی طول بکشه، مردم خواهند موند.
دور تازه نارامی ها و اعتراض های خیابانی یک هفته ای در مصر تا اینجا 40 کشته بر جای گذاشته. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و نظامی مصر با معترضان را محکوم کرد. معترضان میگویند وعده های ژنرال محمد حسین تنتاوی، رئیس شورای نظامی حاکم، برای واگذاری قدرت به غیر نظامیان کافی و قانع کننده نیست.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید و این گزارش ما رو به نیمه اول به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی میرسونه. همچنان با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در ایران هست و 5 عصر در پراگ، پایتخت جمهوری چک اروپای مرکزی است، جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. سپاسگزاریم از شمایی که با ما از ابتدای این مجله در این شامگاه پنجشنبه سوم آذر ماه همراه شده اید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید. در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی .com برنامه تازه هفتگی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون خلاصه تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم الهی روانشاد.
عصر بخیر. بحرین میگوید اسناد و شواهد محرمانه ای در دست دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماهای اخیر در آن کشور دست داشته است. به دنبال تصویب دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه بریتانیا اخراج احتمالی سفیران کشور از تهران را مایه تأسف خواند. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و سرپرست مؤسسه ایران به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، آقای جوانفکر به بخش CCU بیمارستانی در تهران منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است. 12 نفر از اعضای القاعده که به کشتار 70 تن در یک مراسم عروسی متهم شده بودند، روز پنجشنبه در عراق اعدام شدند. ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای به خاطر کشته شدن 10 تن از معترضین در نارامی‌های اخیر آن کشور از مردم عذرخواهی کرده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده که مسئولان این کشتارها مجازات خواهند شد. داستانگویی به شیوه نقالی و لنج‌های بومی خلیج فارس به فهرست میراث معنوی یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، افزوده شد. به گفته قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران، موجودی این صندوق به 27 میلیارد دلار رسیده است. قاسم حسینی در همایش سرمایه گذاری در ایران گفت که تا پایان سال جاری این رقم به 30 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ژاپن، تیم ملی ایران روز پنجشنبه با نتیجه 3-2 تیم لهستان را شکست داد. مهدی بازارگرد با کسب 15 امتیاز بهترین بازیکن این بازی شناخته شد. روز پنجشنبه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و هواداران رئیس جمهوری یمن به سوی معترضان، دست کم 5 نفر کشته شدند. معترضان یمنی یک روز پس از امضای طرح صلح اتحادیه عرب از سوی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور دست به تظاهرات اعتراضی در صنعا و دیگر شهرهای آن کشور زدند. و نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب برای بحث و مذاکره درباره طرح تحریم سوریه در قاهره پایتخت مصر آغاز شده است.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهید. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6:00 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
شما میتونید 6 عصر به وقت تهران روز جمعه فردا در بحث آزاد برنامه ساعت 6:00 شرکت کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com، کاریست که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این مجله شبانگاهی شامگاهی همراه ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، فهیمه خضری هستم با سومین شماره از مجله هفتگی دات کام. خوش اومدید به این مجله. اگر دنبال کرده باشید مجله دات کام رو میدونید که تمرکزمون روی جهان مجازی است و اتفاقایی که در اون میفته. بریم ببینیم که سومین شماره دات کام قراره به چه مسئله بپردازه. تازه چه خبر؟ تازه های جهان مجازی. برهنه در اینترنت، نگاهی به اقدام اولیا ماجد المهدی دختر مصری. و داغ‌ترین های شبکه‌های مجازی. دات کام این هفته رو هم مثل همیشه اول با خبرها کلید می‌زنیم. شرکت گوگل این هفته گوگل میوزیک رو راه اندازی کرد، اتفاقی که یک موج خبری بزرگ در سراسر جهان مجازی تولید کرد و آغازی شد بر رقابت خیلی جدی با فروشگاه موسیقی آیتیوز شرکت اپل. کاربران گوگل میوزیک میتونن 20,000 تا ترانه ذخیره کنند و هر جایی که هستند هم به موسیقی‌هاشون دسترسی داشته باشن. با امکانات جدید گوگل، کاربران اندروید حتی میتونن با تلفن‌هاشون به موسیقی‌هایی که در گوگل میوزیک ذخیره کردن دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب 200 میلیون کاربر تلفن اندروید به سایت گوگل میوزیک و این فروشگاه بزرگ موسیقی دسترسی پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، کاربران گوگل میوزیک میتونن موسیقی‌هایی که دوست دارن و از طریق گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارن. رقبای گوگل در این تلاش برای دسترسی به کاربران موسیقی اینترنتی شرکت‌های اپل و آمازون هستند. در حال حاضر این آیتیونز هست که اولین و بزرگترین فروشگاه موسیقی در جهان و گوگل میوزیک برای موفقیت در این بازار با این رقیب خیلی جدی روبروست. شاید برای همینه که گوگل اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی کاربران میتونن هر روز یک ترانه رایگان دانلود کنند. برای ارائه خدمات گوگل با 4 شرکت بزرگ انتشار موسیقی قرارداد بسته و اینطور که خودش اعلام کرده در نهایت 13 میلیون ترانه ارائه خواهد کرد. درباره پسورد هاتون چی فکر میکنید؟ همه پسورد های کلمه های رمزی که انتخاب کردید برای کاربری های مختلف، از باز کردن میل باکستون گرفته تا سر زدن به صفحه فیسبوکتون یا هر کاربری دیگه، درباره شون چه فکر میکنید؟ کارشناسان امنیت فناوری اطلاعات 25 پسورد رو معرفی کردند و گفتند که این 25 پسورد بدترین کلمه های رمز ممکن هستند. پسورد هایی که همه هک شدن و اینطور که روزنامه گاردین و خیلی از وبسایت های معروف و مرجع در زمینه فناوری اطلاعات اعلام کردند، اصلا و ابدا امنیت ندارند. مثلا پسورد هایی که با اعداد ترتیبی ساخته شدن از این جمله هستند، مثل 1234، یا پسورد هایی که با حروف کنار هم کیبورد ساخته شدن، مثل WERT. اما چطور میشه که پسورد های مطمئن تری درست کنیم؟ کارشناسان میگن بهتر از ترکیبی از نشانه ها، اعداد و حروف متنوع الفا استفاده کنید و همین پسورد ها رو هم حتما هر 6 ماه یک بار تغییر بدید. البته توصیه ها اینه که از کلمه های مشخصی در دیکشنری هم استفاده نکنید، چون این کلمه ها خیلی راحت هک میشن. اینطور که وبسایت دیلی فایننس نوشته، هکرها حتی از روش معروف به حمله لغتنامه ای استفاده میکنند. کلمه های مشخص پرکاربردی رو انتخاب میکنند و با همونها تلاش میکنند که به پسورد شما دسترسی پیدا کنند. وبسایت اسپلاش دیتا در کنار همه اینها 25 تا از بدترین پسورد های ممکن رو هم معرفی کرده که اولیش استفاده از کلمه پسورد به جای پسورد هست. ABC123111 دراگون مانکی سوپرمن فوتبال اشلی 123123 آی لوف یو و مستر. اینها تعدادی از بدترین پسورد هایی هستند که ممکنه بتونید انتخاب بکنید. خبرها و تازه ها رو شنیدید، حالا میریم سراغ میزه گرد. خب در اینجا نوبت میرسه به میزگرد هفتگی دات کام با حضور همکارانم مانیا منصور و حامد پارسی که در استودیو کنار من هستند و با هم صحبت میکنیم از داغ‌ترین های شبکه های اجتماعی. مانیا، حامد، سلام، خوش آمدید.
سلام فهیمه به تو و همه شنونده‌های دات کام.
من هم به شما و شنونده‌های دات کام سلام می‌کنم.
خب مانیا، شروع کنیم از این قوقایی که برا افتاد سر عکس‌های برهنه این دختر خانم مصری اولیا خانم.
بله، عکس‌های برهنه این دختر خانم که همین هفته گذشته 20 ساله شد، یه موج گسترده‌ای در فیسبوک راه انداخته. خانم اولیا ماجد المهدی، عده‌ای از این حرکت حمایت کردن، عده‌ای اعتراض کردن، صفحاتی در حمایت از ایشون راه افتاده. اما یک صفحه ایرانی ها را انداختن در حمایت از ایشون به اسم صفحه حمایت ایرانیان از اولیا ماجد المهدی، دختر آزادی خواه مصری که من آخرین بار که نگاه کردم 1797 نفر عضو شده.
چیزی که من بررسی کردم دیدم که علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در شماری از وبلاگ ها هم وبلاگ نویسان ایرانی و غیر ایرانی به موزگیری در این زمینه پرداختن. حتی بعضیا با انتشار عکس‌هایی از خودشون یادآوری کرده بودن که این حرکت چندان هم نیازی به دفاع نداره، برای اینکه به نظرشون در واقع توجیه لازم رو داشته کاری که اولیا کرده. فکر می‌کنم که در مجموع وجود رسانه‌ای مثل اینترنت بسیار تاثیرگذار بوده روی سر و صدایی که هول و هوش این موضوع ایجاد شده.
بله، البته مخالفان خودش هم داره، از جمله صفحه‌ای هست که خود مصری‌ها راه انداختن و در اونجا خیلی مخالفت‌های شدیدی رو ابراز کردن.
بله، حتی در مورد محاکمه اولیا صحبت کردن. به حال درباره این اتفاق اولیا ماجد المهدی که 20 سالگیشو واقعا خاطر انگیز کرد برای خودش دقیقا کشور خودش و کاربران شبکه‌های اجتماعی، من گفتگوی هم کردم با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، که بعد نیست اون گفتگو رو بشنویم و برگردیم با هم میزه گرد تازه ها و داغ های هفته رو ادامه بدیم. از آقای راشدان خواهش میکنم که بر ما توضیح بدن پیش از هر چیز که اصلا چه اتفاقی افتاد که یک چنین موجی تولید شد.
ببینید، من فکر میکنم باز توجه داشته باشیم کشور مصر کشوریه که حدود 81 میلیون نفر جمعیت داره. از این جمعیت بین 20 تا 24.5% به اینترنت دسترسی دارن. اگر در هر کشور اروپایی که حالا تازه حساسیت‌های مثل کشوری اسلامی نظیر مصر رو هم نسبت به انتشار عکس‌های برهنه یک نفر خصوصا خانم وجود نداره، چه اتفاقی میافتاد؟ تقریبا در حد و حدود این مقدار بیننده یا هیتی که به قول معروف بلاگشون گرفته بین 2.5 تا 3 میلیون نفر قطعا در کشورهای دیگه بیشتر میگیره. یعنی میخوام بگم که یک اتفاق خارق‌العاده و عجیب غریب و غیر قابل انتظار نیفتاده. فکر میکنم در هر کجای دیگه دنیا هم این اتفاق میافتاد، خصوصا کشوری که به هر حال نرم‌های مذهبی و محافظه‌کار داره مثل مصر، از این شاید واکنش‌های بیشتری رو شاهد بودیم.
پس آقای راشدان، من همینجا بعد از شما بپرسم که نگاهتون این هست که در واقع کاری که کرده اولیا، دست روی موضوعی که گذاشته، روی تابویی که گذاشته، خود اون تابو شکنی و اون تابو هست که باعث میشه اینقدر مردم در دنیای مجازی برن مخاطب وبلاگش بشن، وگرنه شاید اگه موضوع دیگه‌ای رو انتخاب کرده بود برای حالا نوع مبارزه که به قول خودش ازش صحبت کرده، اینقدر مخاطب نمی‌داشت.
درسته. ببین، من فکر می‌کنم بخش اعظمی از افرادی که رفتن این بلاگ رو دیدن از این 3.5 میلیون نفر صرفاً به خاطر کنجکاوی دیدن این عکس‌ها دیدن. ببینیم، حتی مثلا اون گروهی که درست شده و خواستار مجازات و یا اعدام ایشونن، یه گروه نسبتاً کم تعداد مثلا 3000 نفریه، یا افرادی که از ایشون دفاع میکنن. این رو در نظر داشته باشین که بلافاصله بعد از اینکه اتفاق افتاد، البته با یک تأخیر قابل فهم، گروه های فمینیست جای مختلف دنیا یا گروهایی که اساسا طرفدار آزادی بیان بودن، گروهایی که فرض بفرمایید محافظه‌کاری در شکل عمدهش یا محافظه‌کاری اسلامی یا اساسا اسلام مشکل داشتن، گروهایی که بعضا آتئیست بودن، اینا همه اومدن به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی از این کار دفاع کردن. درسته، یعنی یک تعداد بسیار زیادی از افرادی که فرض رو همانیان 16000 نفر یا هر چند نفری که در شبکه‌های اجتماعی از این کاریشون حمایت کردن رسماً، اینها اساساً از کشور مصر یا دنیای عرب نیستند. اون بخش ایدئولوژیکش، یعنی اون بخشی که یک پیام سیاسی اجتماعی و از جنسی صنفی یا هرچی پشتش بوده، میتونیم ببینیم کم دامن است. در همین فضای بلاگستان یا فضای شبکه‌های اجتماعی ایران که نسبتاً فضای پر مخاطبی است در کشور ایران، برای ما یک جریان فمینیستی و جریان به قول معروف طرفداری از آزادی بیان داریم. در حمایت از ایشون یک بلاگ درست شده، تا یک گروه در فیسبوک درست شده و 380 نفر جزوشن. ما بیش از 50 گروه ایرانی داریم در فیسبوک که بالای 50,000 نفر عضوشونه.
حالا آقای راشدان، از این بحث کارکردی که بگذریم، میرسیم به امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران خودش قرار میده. واقعا حالا چه 2 میلیون، 3 میلیون، حتی 1 میلیون نفر اگر این عکس رو دیده باشن، اولیا اگر که قصدی داشت و هدفی داشت که میخواست اون پیامش رو منتقل بکنه به این طریق، حالا فارغ از اینکه روشش درست بود یا نه، این مورد بحث ما نیست، چه فضایی میتونست بهتر از اینترنت داشته باشه؟ میخوام بگم در دنیای پیش از اینترنت و پیش از شبکه‌های اجتماعی اساسا آیا چنین اقدامی ممکن بود؟
نه، همونطور که اشاره کردین، نه، در قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و کاربران در این شکل اساسا اینترنت متولد بشه در دهه‌های گذشته و انسان‌ها به این صورت دو طرفه با همدیگه در ارتباط باشن، مدیریت رسانه‌ها در اختیار یک گروه محدودی بود. در هر کشور به هر حال یک سری روزنامه‌نگار برجسته وجود داشتن. در ایران اگر که آدم از هر فردی میپرسید، میگفت آقا روزنامه‌نگار کی، اسم چند نفر رو برای شما میآوردن، یک مقداری اعتماد به اونها وجود داشت و اون روزنامه‌نگاران حتی در کشورهایی که به قول معروف اصول محافظه‌کار و قید و بندهای به شکل کشورهای ما هم حاکم نبود، از یک الگوهای توافق شده نانوشته‌ای تبعیت می‌کردن و احتمالاً یک کاری مثل این کاری که خانم انجام داده رو کمتر روزنامه‌ای حاضر می‌شد بهشون فضا بده، امکانات بده که این رو در به قول معروف چه الکترونیک مدیا، چه روزنامه‌های الکترونیکی، چه روزنامه‌های کاغذی، این کار رو انجام بده. نه فقط به خاطر اینکه سانسور وجود داشت، به خاطر اینکه اساساً بین روزنامه‌نگارا، بین اصحاب فرهنگ یک توافقای نانوشته‌ای که خیلی هم منطبق بود بر نرم‌های هویتی فرهنگی اون جوامع، اونها رو رعایت می‌کردن. اما الان که اینترنت به وجود اومد، تقریباً شهروندان خیلی راحت میتونن یک چنین امواجی رو به راه بیاندازن.
نیما راشدان بود همراه ما در دات‌کام این هفته، کارشناس فناوری ارتباطات، و ادامه میدیم با هم میزه گردمون رو. مانیا، دیگه از موضوعات داغ هفته چه خبر؟
در روزهای گذشته درگیری که در روزنامه ایران به وجود اومد خیلی خبر داغی بود. نیروهای امنیتی رفته بودن که آقای جوانفکر رو دستگیر کنن، علی اکبر جوانفکر رو دستگیر کنن، که اونجا درگیری به وجود اومد با خبرنگارانی که در روزنامه ایران بودند و در خبرها اومده بود که از گاز اشکاور هم استفاده کردن.
بله، این موضوع خیلی جالب بود و همه کاربران راجبش می نوشتن و خلاصه همه تعجب کرده بودن که به روزنامه ایران نیروهای وزارت اطلاعات رفتن، به روزنامه دولت و یه چنین فضایی تولید شد.
بله، مشاور آقای احمدی نژاد رو می‌خواستن دستگیر کنن. بله،
نکته‌ای که به ذهنم رسید و شاید توی فیسبوک و فضای مجازی هم به نوعی برقی بهش اشاره کرده بودن این بود که چند سال پیش هم که روزنامه ایران دچار اتفاق مشابهی شد، یعنی چند وقتی در محاق توقیف فرو رفت، اعتراض هایی که در روبروی این مجموعه ساختمان روزنامه ایران شکل گرفت باعث شد که نیروهای نظامی و امنیتی اونجا صف‌بندی کنند و نگذارن که معترضان بخوان آسیبی به روزنامه ایران یا کارکنانش بذارن. ولی الان میبینیم که در این حادثه برای در واقع جلب آقای جوانفکر که موقتا سرپرستی روزنامه ایران را داشته، همزمان با اینکه مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم هست، این بار نیروهای امنیتی خودشون از گاز اشکاور استفاده میکنن، وارد تحریریه میشن.
بله، دقیقا درسته. اشاره حامد به ماجرای کاریکاتوری هست که در روزنامه ایران اون موقع در ایران جمعه منتشر می شد. این کاریکاتورهای خیلی جالب بود از مانا نیستانی و اون ماجرای معروف نمنه که خب حالا یه سوسک داشت صحبت می کرد و به حال اعتراض هایی رو به دنبال داشت که توهین به یک قومیت خاص ایرانی است. البته مانا نیستانی و همکارانش تاکید داشتن که قصد چنین توهینی رو نداشتن و این فقط یک شوخی کاریکاتوری بوده، ولی خب این ماجرا واقعا مسئله ساز شد. حالا بگذاریم از مسئله روزنامه ایران، بریم به سراغ موسیقی. آکادمی موسیقی گوگوش که قوقا کرد و خلاصه به پایان رسید.
این جمعه فینال بود، همطور که اصلا میدونین مهران برنده شد و یه نکته جالبش این بود که توی این هفته بیشتر موسیقی هایی که شیر شد در فیسبوک موسیقی هایی بود که مربوط به در حقیقت اجرای آخر این فینالیست ها می شد، یعنی در حقیقت اجرای آوا، مهران، ماهان و امیر،
چهار نفری که به فینال رسیده بودن
و که این ویدیوها بیشتر ویدیوهایی بود که
بارها در فیسبوک شیر شد
و البته ویدئوی دیگری که خیلی در این روزها شیر شد مرتبط با آکادمی موسیقی گوگوش، ویدئویی بود که خود خانم گوگوش در روز اعلام نتایج نهایی این دوره از آکادمی به اجرای زنده پرداخت و اونطور که اعلام شد بعد از 34 سال بود که خانم گوگوش اجرای زنده تلویزیونی داشت. اون ویدئو هم خیلی شیر شد، حتی صفحاتی ایجاد شد در فیسبوک برای دعوت از خانم گوگوش که در اون برنامه بخونه و نهایتا هم ظاهرا جواب گرفت.
بله، درخواست هم زیاد بود، هزاران نفر درخواست کرده بودن از خانم گوگوش که تو این برنامه به صورت زنده بخونن که در نهایت
خیلی اتفاق خاطر انگیزی بود برای همه که به حال خانم گوگوش رو زنده در تلویزیون ببینن دوباره
با یک چهره جدید با موهای کوتاه شده.
بله. حالا بد نیست که الان حرفشو زدیم، یه تیکه از این ویدئو رو هم با هم بشنویم. ولی قبل از اون با همکارانم خداحافظی میکنم، به این میزگرد پایان میدیم، میریم که صدای خانم گوگوش رو بشنویم.
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم. به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم.
خب در این قسمت از دات کام امیر مهمان ما هست، ادمین کلی از صفحه های جذاب و معروف فیسبوک، از جمله صفحه معروف مملکت داریم. البته حالا خود امیر توضیح خواهد داد که ادمین چه صفحه های دیگه هم هست، اما مملکت داریم یکی از صفحه هایی که در فیسبوک، در فضای مجازی، در شبکه های اجتماعی به طور کلی طرفداران زیادی داره. امیر سلام، خیلی خوش آمدی به مجله هفتگی ما.
منم سلام میکنم به شما و شنونده برنامه.
فکر میکنم بد نیست از اینجا شروع بکنیم که بگی اصلا از کجا شروع شد این ایده مملکت داریم، از کجا اومد؟ من تا اونجا که یادم میاد قبل از این که مثلا تو شبکه های اجتماعی دیگه خیلی معروف و فعال بشه، در گودر خیلی گل کرده بود.
بله، یه دونه وبلاگ گروهی بودش که یکی از بچه های فعال وبلاگ نویس و اینو شروع کردش، بعد ایدهش از اون بود، از فعاد، بعد کانکشن های خوبی که با یه عده از دوستان داشت یه گروهی تشکیل داد که اون گروه اومدن و مینیمال میمدن کچورو مینوشتن اون حرفی که داشتن و در همین قالب مملکت داریم که طیف بزرگی از وبلاگ نویسا رو خوب مثلا شامل میشد، چون حدود 20 نفری بودن. حدود یه سال خیلی خوب فعالیت کرد و تو همون گوگریده یا گودر که خدا بیامرز الان گل کرد و یه عده زیادی اونا اینو پا دادن و اینو مثلا معروفش کردن و بعد از اون اینکه جایزه بهترین وبلاگ دویچه وله رو برد این وبلاگ، یکی از فنای معمولی وبلاگ این صفحه فیسبوکش رو انداخته بود و حدود مثلا 1,000 تا 2,000 تا فنم داشتش. من صفحه فیسبوکش رو گرفتم، فعال رو انداختم و کامنت های خوب، نظر خوب که اونجا داده میشد و توی وبلاگ منعکس میکردم و چیزی بود که نمیخوام بگم بهترین بود ولی خوب بود.
خب امیر، این صفحه الان تا اونجا که من دیدم حدود 194 هزار نفر لایک داره، فن داره، درسته؟
درسته، فکر کنم تو همین حدود باشه.
فکر میکنی که این جمعیت قابل توجه دقیقاً به چه چیزه این مفهومی که شماها شروع کردید و پی گرفتید علاقه‌مند هستن و دقیقاً کجای ایده مملکت داریم انقدر براشون جذابه که همه میان مرور میکنن مثلا هر کدوم از پست های این پیج شماها؟ گاهی وقتا ممکن هر کدوم از استیتسات تا 5000 تا 6000 تا لایک بگیره. فکر میکنی چه چیزیه که دقیقاً اینها رو انقدر جذب کرده؟
حد میزنم که دوست دارن، خب مثلا چیزی که من خودم مثلا لذت میبرم، میخونم، میخندم، کوتاهه. دلیل اصلیش فکر کنم اینه که مینیماله، همونطور که مثلا از روزهای اول وبلاگم با کارهایی که بقیه بچه‌های وبلاگ میکردن هم بودش، کوتاه بود و بامزه بود و مربوط مسئله به روز بود. یعنی این چند تا المانو که توش داشت باعث میشد که آدم بخنده، بقیه هم دوست داشتن که بیان ترای کنن، یعنی بیان بگن که خب خیلی خوب این حس قشنگه، ما هم میتونیم مثلا اینطوری بگیم. و کانسپت اینی که
فرصت داده بشه به مخاطبا که بیان اون کانتنت رو اونا تولید کنن، یا همون مثلا مفهوم کراود سورسینگ رو فکر میکنم که تونستم مثلا جا بندازم.
شما اومدین در واقع از ابزار طنز استفاده کردین برای طرح انتقادهاتون نسبت به حالا وضعیت کشور. توی اطلاعاتی هم که در بخش درباره مملکت داریم هست، من خوندم که به حال نظرتون این هستش که ما با این مینیمال های طنز انتقاد میکنیم نسبت به مملکتی که داریم، برای رسیدن به مملکتی که دوست داریم داشته باشیم یا باید داشته باشیم. انتقاد ما
شعاره، یه چیزی نیست که مثلا اپلیکیبل باشه، مثلا تو بتونی اجراش کنی و بتونی تأثیر عملی داشته باشه. حتی یکی از انتقادهایی که مثلا به ما میشده این بوده که با طنز کردن و خندوندن مخاطب نسبت به خبر، شما دارید یه جوری لوس میکنید اون دردناکیه یه خبری و یه ماجراییو.
پس اینجا این سوال پیش میاد که این در واقع هدف اصلی شما نیست، یعنی نمیتونیم بگیم یکی از هدفهای صفحه مملکت رو داریم واقعا همینه، تغییر، ایجاد تغییر.
ببینید حس بزرگیه، شاید این اتفاق بیفته، ولی ایجاد تغییر ما بزرگای سیاسی و بزرگای مثلا که توی احزاب هستن و مثلا ابزارشو دارن شاید نتونن حتی این کارو بکنن و این حرفو بزنن. شاید تو جایگاه خودش آره، شاید بتونی بگی که توی جامعه مجازی شاید مثلا یه دونه شمعی روشن کنه برای یه چیزی و یه آگاهی بده.
همین برای ما از رفتار کاربران هم بگو. اشاره شده توی همین توضیحات در مورد صفحه که خب بعضی از کاربران ممکنه که سوء استفاده بکنن از آزادی. منظورتون چی بوده؟ یکم شفافتر توضیح بدین. شما رفتار کاربران ایرانی رو در قبال یک چنین فضایی که به هر حال فضای تازه‌ای هست چطور ارزیابی میکنید؟
رفتارشون خب ببینید یه چیزی هست به اسم مثلا learning curve، یعنی نمودار یادگیری آدم‌ها توی هر جامعه مجازی. شما ببینید یه مدت طول میکشه که یه نفر بیاد و فضای یه صفحه رو بگیره، طول میکشه تا یاد بگیرن یه فضایی چیه و طبق اون فضا بیان خودشونو استابلیش کنن، خودشونو مثلا نشون بدن. حالا توی فیسبوک هم همینطوره، شما مثلا یه نفر میاد توی صفحه فکر میکنه که نمیدونه فضای صفحه چیه، هنوز یاد نگرفته اینو، میاد مثلا تبلیغ یه صفحه دیگر رو میکنه یا یه حرفی میزنه که مربوط نیست و بقیه که تو اون فضا هستن بهشون خوش نمیادین. به خاطر همین یه سری رول بگیم، یه سری مثلا پروتکل بگیم یا هرچی باید باشه. من قشنگ یادم یه دی از کاربرای ما که الان کاربرای مثلا خیلی خوبی هستن مثلا توی صفحه، یه زمانی انوینگ بودن، یعنی اذیت میکردن، یا مثلا حرفایی که میزدن حرفای درستی نبود، حرفای خوبی نبود، منتها به اینا باید فرصت داده بشه. به خاطر همین مثلا صفحه مملکت داریم مثلا 200,000 تا فن برفرض بگیم گرفته. یه شو تلویزیونی نیست، یه مثلا یه برنامه نیست که از جای ساپورت مالی بشه یا درآمد مالی داشته باشه، یه صفحه است که اونجا وجود داره و یه نفری وقت گذاشته و این محتوا رو مراقبت کرده ازش، حتی مربوطی به صفحه نبود پاک بشه.
امیر اشاره کردی به اینکه یه نفر داره از این محتوا مراقبت میکنه، این مراقبت یه کار 24 ساعته است با توجه به تعداد فن و در واقع پیگیری که این صفحه داره، کاربرانی که پیگیر این صفحه هستن، یه کاری که واقعا زمان میبره و تو ظاهرا ادمین صفحه دیگه هم هستی که حالا در مورد اونا با هم صحبت میکنیم. میخوام بدونم که چرا یه نفر این کارو میکنه. شاید الان شنوندگان ما علاقمند باشن بدونن که آیا میشه از یک چنین کاری کسب درآمد هم کرد.
بهش فکر کردم گاهی، منتها چون من الان دانشجوی دکترا هستم و مثلا ساعت کاری من ساعتی مثلا 20 دلار درآمد مثلا کاریمه و وقتی که میذارم از وقت مثلا کاریم زده میشه، به هر حال هر موقعی که وقت میذارم. دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که به خاطر فانه دیگه، بالاخره فانه سرگرمی آدمه و مثلا میره اونجا یه دی واقعا دارن لذت میبرن، همین هم که لذت میبرن به تو لذت میده. یک استاتوسی مینویسی که مثلا 7000 تا لایک میخوره، چه میدونم، اینا به آدم مثلا موتیویشن میتونم بگم مثلا انرژی میده، یه چیزی توی این مایه.
امیر تو در صفحه های دیگه هم مثلا این فک و فامیل داریم، هم میدونم که ادمین صفحه هستی و صفحه هایی که میتونی خودت ازشون نام ببری، در این صفحه ها چه اتفاقایی میفته، چه میگذره؟
کم و بیش فضا همینطوریه. ببینید ایده های خوبی وجود داره که
به خاطر اینکه مثلا من توانایی اینو دارم که یه صفحه یه ایده خوب بگیرم و اون ایده خوب رو تبدیل کنم به یه محصول موفق توی فیسبوک. مثلا کامنت استریپ یه ایده بوده که مال محمد بوده و یکی از مثلا بهترین ذهنای توی الان ایران مثلا ایده شو داشته که مثلا اسمایلی میکشیده. این بار من اومدم که اون اسمایلی ها رو یه صفحه فیسبوک درست کردم براش و این مفهوم کراود سورسینگ رو جا انداختم. بقیه هم میان ترای میکنن، دوست دارن کاری که تو یه ایده دادی و اونا هم بیان اجرا کنن، مثل بازی و مثلا بقیه لایک بزنن براشون و کامیونیتی ایجاد بشه.
امیر برای ما بگو بامزه ترین استیتسی که به نظر تو در صفحه مملکت داری تا حالا بوده؟
یه دونه بودش که واسه یکی از بچهای وبلاگ بود، میلاد بود، که نون سنگک از ویندوز 7 گرون‌تره. مملکت داریم.
یکی هم بود که تامین کسری بودجه اختلاس بانک صادرات از محل جریمه‌های نقدی 690 مملکت داریم.
آره خودم نوشتمش. آره
برای من اون چیزی که اجازه به فیسبوک بودم جالب بود، یه استیتسی بود که کاربر نوشته بود ایرانی یعنی کسی که هر دفعه از فیسبوک خارج میشه نگران اینه که دفعه بعد با چه ترفندی وارد چه مملکت داریم.
آره دقیقاً این چیزه، اینطوری مشکل اینطوری خب خیلی زیاد داریم. من تو میگم گفتن این چیزیو حل نمیکنه از اون مشکل فیسبوک. منظور من این بود از اون شعاری که هر اولی صحبت کردیم، گفتم شعاره
درسته. شما طرح موضوع میکنید، یعنی به هر حال موضوع رو سعی میکنید نه با دیدگاه عبوس و قرقرو بلکه با به طنز گرفتنش و با شوخی کردن باهاش، ولی اون مبحث انتقادی رو به هر حال مطرح کنید. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم امیر، همراه ما بودی و با این گفتگو مجله دات کام این هفته رو هم به پایان میبرم. از همراهیتون ممنون. من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا یک دات کام دیگه.